صفحه 367. به یک باره از جای نیم خیز شد و همانند کسی که راه گریز بجوید ترسان پیرامون خیش را پایید. سپس چونان کسی که سراسر دنیا را پیموده باشد فرسوده مانده بر جای نشست و ساکت ماند. هر چهار دوست هماوا پرسیدند: بعد چه شد پدر؟ هیچ. مانولیوس پرسید: بعد چه بر سرت آمد و چگونه به راه خدا بازگشتی؟ روح آدمی همه راز است. عشق سبب شده بود از راه خدا منحرف شوم، اما درد که وجودش نعمت است مرا به راه خدا بازگرداند. به کوه آتوس رفتم. نخست تنهایی برایم خوب بود و روحم کمی آرام گرفت، اما انزوایم اندک اندک پر از یادمان زنان یهودی با اشک‌ها و شادی‌هایشان شد. نتوانستم تا بیاورم و ناگزیر نزد مافوقم به اعتراف نشستم. او دعایم کرد و آنجا را ترک گفتم و آواره شدم. سرانجام به روستایی کوچک رسیدم و ندایی درونی به من گفت همانجا بمانم. پس همانجا ماندم، زن گرفتم و کشیش شدم. به خود می گفتم دیگر دوران بدبختیم به سر آمده، چون به قدر کافی بدبختی کشیدم. اما بیماری از راه رسید، زن و بچه هایم مردند و باز تنها شدم. یک بار دیگر فرسوده و نزار رو در روی خدا قرار گرفتم. بعد یونانی ها آمدند و پس از آن ترک ها. بقیه داستان را هم خودتان می دانید. خداوندا شکرت. چهار دوست سر را خم کردند و دست کشیش را بوسیدند. پدر فوتیس آهی کشید و زیر لب زمزمه کرد: دیگر خسته شدم، من عمر خود را کردم، چه رنج و اندوهی که نکشیدم. شهد دنیا زهری کشنده بیش نیست. اغلب به خود میگویم پروردگارا، اگر این امید والا یعنی ملکوت آسمان نبود، زندگی چه جهنمی می شد. باری دیگر سکوت حکم فرما شد. کمی بعد پدر فوتیس از جای برخاست، نگاهی به شرق انداخت و بر خود صلیب کشید. روز از راه می رسید. پاتریارک آس پیر تمام شب را به انتظار شنیدن صدای پای فرزند خود در رخت خواب نشسته بود و هر بار که صدای پایی از کوچه می شنید از جای بر می خواست و از پنجره خم می شد. اما هیچ کس نبود. یکی دو سیگار روشن می کرد و باز به سنگینی در رخت خواب فرو می افتاد. سرانجام سحرگاه به خواب رفت و در خواب دید شاهینی وارد مرغداری خانه شد و خروس سپیدی که بسیار دوستش می داشت و برای تولید مثل نگهش داشته بود گرفت. شاهین خروس را میان چنگال‌های خود گرفته بود و به آسمان می برد و خروس سرخوشانه آواز سحرگاهی سر داده بود. ارباب هراسان از خواب پریده و پشتش به لرزه در آمد و برای دفع بلا بر خود صلیب کشید. آنگاه دو دست را بر هم کوفت و لنیو را فراخواند. دخترک خدمتکار خوابالوده نیمه اوریان و ژولیده وارد شد. مژه‌هایش مدام بر روی چشمان درخشانش به هم می‌خوردند و سینه‌های برجسته‌اش بر اثر خوابالوده گام برداشتن می‌خواستند از ورای پیراهن سپیدش بیرون بجهند. ارباب پرسید: میکلیس آمد؟ دیشب کجا بوده؟ کجا خوابیده؟ هنوز نیامده ارباب. رفتم اتاقش را سر زدم، هیچ کس نبود. رخت خوابش هم دست نخورده است. و به همراه لبخندی کنایه‌آمیز افسود: کاترینا که مرد، خدا می داند حالا جوانها شب را کجا می گذرانند. هر وقت آمد بگو می خواهم ببینمش. های صبر کن ببینم دیروز در زیارتگاه کجا غیبت زد. لنیو سرخ شد، خندید و پاسخ نداد: ای سلیته، نمی توانی چند روز دیگر هم دندان روی جگر بگذاری؟ یک شنبه آینده عروسی می کنی و قال قضیه کنده می شود. آن وقت تو به آسایش می رسی و نیکولیوس آن را از دست می دهد. متوجه منظورم که می شوی؟ چرا چشمانت را خمار می کنی؟ حواست کجاست دیوانه؟ لنیو خندید و با اشاره گفت کوه. او راست می گفت، چون حواسش به کوه و زیر آن بلوط سبز رنگ بود. از ساراکینا که باز می گشت عرق کرده و گلگون به نیکولیوس برخورده بود و نیکولیوس به شنیدن صدای پایش همانند قوچی قرریده بود و بی آنکه سخنی بگوید پشت گردنش را گرفته به زمینش انداخته بود. قوچ بزرگ هم نزدیکش آمده بود و با بوی تن آشنا همانند وی قرریده بود و پوزه خود را لیسیده بود. لنیو با شنیدن صدای زمخت ارباب از جای پرید. حواست کجاست دختره سلیته؟ مگر نمی شنوی؟ دارم با تو صحبت می کنم. هنوز حواست به کوه هست؟ لنیو ذهن خود را از کوه کند و به خود آمد. گوشم با توست ارباب، ببخش متوجه نشدم چه گفتی؟ گفتم یک قهوه پرشکر برایم بیاور، سرم گیج می رود و حالم خوب نیست، شاید از شدت گرسنگی باشد. لنیو از اتاق بیرون آمد و از پله ها پایین رفت. صدای بلند کفش های چوبی در راه رو پیچیده بود. ارباب چشم بر هم گذاشت و به یاد خوابی که دیده بود افتاد. خواب دیدن شاهین چه معنایی دارد؟ من که چیزی نمی فهمم. خدا خودش خانه‌ام را حفظ کند. خورشید بالا آمده بود و صدای هیاهوی آدمیان، گوسفندان و خران در کوچه های آبادی تنین انداخته بود. آدم ها و حیوانات زیر یوغ زندگی به روز سلام می گفتند. لنیو قهوه آورد. ارباب کنار پنجره نشست و به مزمزه کردن آن نوشیدنی سحرانگیز پرداخت. حواسش که سر جا آمد سیگاری گیراند و به در حیات خیره شد. گهگاه سبیل خود را میتاباند و ناله کوتاه از دل بر میکشید. گفته های شب پیش پدر گریگوریس دگرگونش کرده بود و هنوز حالش جا نیامده بود. کشیش گفته بود همان وقتی که تو با لذت کباب خوک می‌خوردی، مانولیوس داشت اهالی را می‌شوراند. او می‌گفت مسیح به همه دستور داده تا یک دهم محصول خود را به بیچاره‌های ساراکینا ببخشند و چند ساده‌لو هم حرفایش را باور کردند. آن پدر فوتیس حقه‌باز زاهدنما هم خودش را وارد معرکه کرده. حالا آبادی به دو اردو تقسیم شده، یکی اردوی آدم‌های اوباش، یکی هم اردوی آدم‌های جدی. بدتر از همه این که پسر تو میکلیس نخستین کسی بود که به اردوی اوباش پیوست. این مانولیوس رزل زاهدنما خیلی خودش را گم کرده است. او با پیشوا بازی پسرت را گول زده و وارد دار و دسته خودش کرده و آن ابلیس پیر ریشبازی هم درسشان می دهد. مگر خدا خودش رحم کند و کارها را رو به راه کند، وگرنه حساب همه ایمان پاک است. و ارباب پیر پاسخ داده بود من خودم باید دست به کار شوم. اگر خدا بخواهد خودش به هر کار جزئی برسد، دیگر وقت نمی کند دنیا را اداره کند. من خودم دوباره نظم را به لیکوفریسی بر می گردانم و جوانهای افسار گسیختش را ادب می کنم. اول از همه پسر احمق خودم و بعد هم مانولیوس بی سر و پا را که فقط به درد چوبه دار می خورد و بس. در حیات باز شد و میکلیز پاورچین وارد شد. پیرمرد از جای جست، از پنجره خم شد و بانگ برآورد. سلام پسرم، خوب خوابیدی؟ ممکن است لطف کنی و سری هم به ما بزنی تا ما هم کمی ببینیمت؟ مرد جوان به خود گفت مراقب باش میکلیس، او به هر حال پدرت است و نباید دل چرکینش کنی. بنابراین پاسخ داد آمدم پدر. از پلکان سنگی بالا رفت و به پیرمرد سلام گفت. پدر روی خود را هم بر نگرداند و کوشید خشمگین بنماید. تا آن لحظه از دست پسر سخت غضبناک بود، اما وقتی او را دید که همانند دوران جوانی خودش در همان خانه پس از شبگردی دزدانه وارد خانه می شود و بعد چهار پله یکی بالا می آید، خشمش فرو نشست و به خود گفت: من هم در جوانی مانند او بودم. البته شبگردی های من برای خوشگذرانی بود، در حالی که او وقت خود را با دوستانش صرف صحبت از خدا می کند. گوین که این هم خودش نوعی خوشگذرانی است و گذرا. با این همه همچنان پشت به پسر داشت و میکوشید خشمگین بنماید، اما چون خشم به سراغش نمی آمد از کوره در رفت و به یک باره روی را برگرداند و گفت: باز هم خبرهای خوشی از تو شنیدم، بگو ببینم این بند و بساط چیست که راه انداخته ای؟ خجالت نمی کشی؟ هیچ به موقعیت خودت فکر کرده ای؟ فراموش کرده ای پسر کی و نوه کی هستی؟ و با خوشنودی متوجه شد به مرور که سخن میگوید خشمش فزونی میگیرد. پس به بانگ بلند افسود: دیگر حق نداری مانولیوس را ببینی. میکلیس برای پاسخ شتاب نکرد و مدام به خود میگفت: او پدر توست، صبور باش. توانایی مرد به این نیست که زود از کوره به در رود، به بردباری اوست. خودت را مهار کن. پیرمرد سخن از سر گرفت: چرا جواب نمی دهی؟ تمام دیشب را کجا ولگردی می کردی؟ ساراکینا بودی؟ آره، آن هم با آن کشیش گدا و نوکرمان مانولیوس دیوانه. عجب دوستان مناسبی، تبریک می گویم. دیگر کارت به اینجا کشیده بیچاره؟ پسر موقرانه پاسخ داد: پدر، به کسانی که مقامی بالاتر از ما دارند ناسزا نگو. که ارباب پیر از کوره در رفت و از جای جست. چه گفتی؟ انگار عقلت را پاک از دست داده ای ابله. بالاتر از ما؟ یعنی آن کشیش گدا و آن پسره نوکر از ما بالاترند؟ همین کشیش به قول شما گدا مردیست مقدس و ما پاتریارک آسهای ارباب حتی لیاقت بستن بند کفشهایش را هم نداریم. خون به چهره پیر مرد دوید و سیگار خود را انداخت. میکلیس بیرحمانه اما همچنان وزین افسود: و اما راجع به مانولیوس، تو خودت خوب میدانی که وقتی شما ریش سفیدان، پدر گریگوریس و آقا معلم در زندان از ترس مانند برگ خزان می لرزیدید و تنها به فکر نجات جان خودتان بودید و نه طبق وظیفه به فکر جان اهالی، همین مانولیوس نوکر قدم پیش گذاشت و خود را قاتل آن ترک بچه معرفی کرد و خواست دارش بزنند تا اهالی نجات پیدا کنند. حال بگو ببینم در آن لحظه های بحرانی چه کسی پیشوای واقعی مردم بود؟ تو، ارباب پاتریارک آس یا پدر گریگوریس قدسی مآب؟ هیچ کدام. و این مانولیوس بود که مانند یک پیشوا وارد کارزار شد. پیرمرد به پشت روی تخت خواب افتاد، بازوانش را از هم گشود و چند بار دهانش را باز و بسته کرد. احساس میکرد دارد خفه میشود. میکلیس شرمسار از فراموش کردن اندرس‌هایی که به خود داده بود خاموش شد. بی آنکه خود بخواهد به پدر توهین کرده بود، پس به پیرمرد نزدیک شد و نازبالش‌هایش را مرتب کرد. پدر، چیزی لازم نداری؟ میخواهی به لنیو بگویم برایت شربت آب لیمو درست کند؟ پیرمرد حیران به چهره پسر نگریست و زیر لب گفت: درست مانند مادرت هستی. بله درست مثل او، درونت تلخ است و بیرونت شیرین. چشمان میکلیس چند بار برهم خورد. فضای میان او و پدر هر آن سنگین تر می شد. به ناگاه چهره پرید رنگ، تکیده، رنجور، فروتن اما با وقار مادر در برابر دیدگانش پدیدار شد و بی اختیار زیر لب گفت: مامان. که به یک باره هوا مواج شد، نور لرزید و آن چهره مقدس ناپدید گردید. پدر پرسید: به چه فکر میکنی؟ به مادر و تو که بسیار زجرش دادی. پیرمرد به تلخی گفت: من مرد هستم و باید هم زنها را زجر بدهم. زنها خودشان این را میخواهند. تو نمیفهمی، چون هنوز دهانت بوی شیر مادرت را میدهد. خدا کند این بوی شیری که میگویی هرگز از دهانم نرود. و بار دیگر سایه مادر میان آن دو قرار گرفت. سایه خشمگین بود، گفته های پسر را تأیید می کرد و دست به نشانه تبرک بر سرش گذاشته بود. انگار می گفت: سرت را بالا بگیر پسرم و تو مانند من نترس. من از او می ترسیدم. آنچه من جرأت گفتنش را نداشتم تو بگو و انتقام مرا از او بگیر. من همیشه تو را دعا می کنم. کینه در وجود پسر زبانه کشید، به پنجره تکیه داد و منتظر ماند. پیرمرد هم از جای برخاست و کنار پنجره رفت. گوش کن. پسر چشم در چشم پدر دوخت و گفت: گوشم با توست. من تصمیم خودم را گرفتم. حال نوبت توست که تصمیم بگیری. تو باید میان من و مانولیوس یکی را انتخاب کنی. زود باش. یا باید با مانولیوس و دار و دستش قطع رابطه کنی یا از خانه من بروی. از خانه تو می روم. چشمان پیرمرد از حدقه بیرون زد. پس تو نوکرمان را به پدرت ترجیح می دهی؟ نه، من مانولیوس را به تو ترجیح نمی دهم. مانولیوس کاره ای نیست. من مسیح را برگزیدم. تو بدون توجه به همه جوانب چون این پرسشی کردی و من هم به ناگزیر چون این پاسخی دادم. پیرمرد از آمد و شو باز ایستاد و بار دیگر رو در روی پسر ایستاد و گلایه آمیز گفت: تو چرا با من بدی؟ من با تو بد نیستم پدر. تو مجبورم کردی انتخاب کنم. من هم انتخاب کردم. بنابراین تقصیر من نیست. ارباب پیر بار دیگر به سنگینی روی تخت خواب افتاد و سر را میان دو دست گرفت. حالش دگرگون شده بود. برو بیرون، برو که دیگر نمیخواهم ببینمت. پسر روی را برگرداند. از دیدن حال پدر به رقت آمده بود، اما ندایی درونی مدام میگفت برو. نزدیک پدر رفت، زانو زد و گفت: باشد پدر، من می روم، اما خواهش می کنم دعایم کن. نه، نمی توانم. میکلیست از جای برخاست و به سوی در رفت. پدر می خواست فریاد بزند: پسرم. اما غرور مانع می شد. پسر در را گشود و باری دیگر رو به سوی پدر گرداند و گفت: خدا نگهدار پدر. پس از گذشت چندی که لنیو دیگر صدای فریادهای ارباب را نشنید، آهسته از پلکان بالا رفت. گوش را به سوراخ کلید چسباند. صدای خروپف سنگینی که گاه با آهای کشیده و تق‌تق تخت خواب بریده می شد به گوشش رسید. زیر لب به خود گفت: پیرمرد بعد از آن همه بگومگو خوابش برده و دارد خواب پریشان می بیند. ظهر باز هم با همان اشتهای گاو مانند از خواب بیدار می شود. بهتر است بروم برایش مرغ سر ببرم. دیگر از عهده این شکم سیری ناپذیر بر نمی آیم. نمی دانم چرا هیچ وقت پر نمی شود. شکم نیست، خندق بلاست. پس دوباره از پله ها فرود آمد و به سوی مرغدانی رفت تا مرغی را برای سر بریدن برگزیند. خروس سپید تاج قرمز گردن کشان می خرامید و مرغ ها گردا گردش نک بر زمین می زدند و قدقد می کردند. لنیو منتظر ماند تا مرغی بخوابد، خروس بر پشتش بجهد و بعد که به زیر آمد سینه سپر کند و یک بال خود را بر روی مرغ بکشد و آواز سردهد. سالها بود که از دیدن چنان صحنه‌ای به وجد می آمد. خیره به آن می نگریست و چهرهش گلگون می شد. حس می کرد دوست دارد خودش هم بخوابد و سنگینی سکرآور مردی را روی خود تجربه کند. اما کدام مرد؟ وقتی هنوز خیلی جوان بود نمی توانست مرد مشخصی را تجسم کند. بعدها مانولیوس را برگزید و پس از آن نیکولیوس را که چندین هفته می شد ذهنش را مشغول کرده بود. لنیو به یک نگاه پیرمرغ گل باقالی را برگزید و درست در آنی که می خواست بپرد و او را بگیرد مرغ زیر پای خروس خوابید و خروس با بالهای گشوده بر پشتش جست. لنیو زبان بر روی لبهای خشک خود کشید. آتش به جانش افتاده بود. وقتی کار آن دو در یک چشم برهم زدن پایان گرفت دلش به حال مرغ سوخت و مرغی دیگر را برگزید. نزدیک ظهر سوپ را آماده کرد، سفره را چید و به انتظار پایین آمدن ارباب نشست. اما ارباب نمی آمد. خندق بلا دیر کرده، نکند ترکیده باشد. نگران شد و باز به خود گفت خداوندا کاری کن تا یک شنبه عصر و دو شنبه صبح زنده بماند، وگرنه ما چه موقع عروسی کنیم؟ دیگر نمی توانم صبر کنم. پس دوباره از پلکان بالا رفت، در را نیمه باز کرد و نگاهی به درون اتاق انداخت. ارباب بر روی تخت خواب افتاده بود و چشمانش به تاق دوخته شده بود. نه تکان می خورد و نه می نالید. هراسان وارد شد و گفت ارباب بیا پایین، سوپ را کشیدم. پیرمرد چشم را به سوی وی گرداند و پاسخ داد گرسنه‌ام نیست، حالم خوب نیست لنیو جان، برو پدر گریگوریس را خبر کن. لنیو فریاد کشید. ارباب از جای برخاست و نشست. رنگش پریده بود و رگه های خون در چهرهش دیده می شد. ساکت شو احمق، نه ترس نمی میرم، فقط می خواهم با کشیش صحبت کنم. میکلیس پایین است؟ نه، رفت توی اتاقش، لباسهای هر روزیش را پوشید، بغچه‌ای برداشت و از خانه رفت. چیزی نگفت؟ نه، حرفی نزد. یکی برود کوه و به مانولیوس بی سر و پا بگوید هرچه زودتر بیاید اینجا. می خواهم پیش از غروب ببینمش، می فهمی؟ برو ببینم چه کار میکنی. چیزی نمیخوری؟ پیرمرد لحظه ای تردید کرد. چه پخته ای؟ مرغ بار گذاشتم چون میدانم خیلی دوست داری. بسیار خوب، سوپش را پر از آب لیمو کن، الان میایم پایین. لنیو سرخوش از پله ها پایین آمد و به خود گفت بدون شک تا صبح دوشنبه زنده میماند، اما نباید بگذارم به همین حال بماند. باید آنتونیس را بیاورم باد کشش کند تا مبادا پیش از موعد بمیرد. در خلال همین مدت میکلیس بغچه بغل راه کوه را در پیش گرفته سراغ مانولیوس رفته بود، اما او را در آغل گوسفندان نیافت و ناگزیر روی نیمکت کنار کلبه نشست. ظهر از راه می رسید. سایه ها کوتاه و کوتاه تر می شدند و کلیسای الیاس پیامبر زیر پرتوی نوری که مستقیم بر ستیق کوه روبرو می تابید محو شده بود. میکلیس چشمان خود را بست. گرچه سخت خسته و مانده شده بود اما خوشحال بود. بیماری را می ماند که تازه بستر را ترک گفته باشد. زیر لب به خود گفت گذشته هرچه بود گذشت و همه چیز از نو شروع می شود. پروردگارا تو خودت راه را نشانم دادی، حالا کمکم کن آن را تا به آخر بروم و می دانم انتهای راه انتظارم را می کشی. آنگاه بغچه‌اش را باز کرد و انجیل قطور یادگار مادرش را که جلدی از چرم خوک داشت و روی آن نقره کاری شده بود بیرون آورد و قفل آن را باز کرد. پیش از آن برگ درخت قار میان دو صفحه آن گذاشته بود و کتاب را از همانجا گشود، خم شد و خواند. اگر کسی به سوی من بیاید اما به پدر، مادر، همسر، فرزندان، برادران، خواهران و حتی زندگی خود پشت نکند، پیرو من نیست. و کسی که خود صلیب خود بردوش نکشد و مرا دنبال نکند، او نیز پیرو من نیست. روزهای بسیار این گفته مسیح را می‌خواند و می‌کوشید تا معنای آن را درک کند. نخست کلام را سنگین و خارج از توان انسانی انگاشته بود و از خود می‌پرسید: آیا برای آشتی احساسات بشری راهی هموارتر و آسانتر وجود ندارد؟ آیا به راستی راه رستگاری چنین بهای گزافی دارد؟ چرا باید پدر و مادر تا به این پایه مانع باشند؟ آیا نمی توانیم هم آنها را دوست بداریم و هم به سوی خدا برویم؟ چرا برای رفتن به آسمان باید ژرف‌ترین ریشه های وابستگی را ببریم؟ میکلیس این پرسش ها را در ذهن خود کنکاش کرده بود و پاسخی نیافته بود، اما نرم نرمک احساس کرده بود قلبش سبکتر می شود و ریشه هایش سوستر. تا سرانجام عصر دو روز پیش از آن به ناگاه میان زمین و آسمان شناور شده بود. کمی پیش از ظهر مانولیوس که گوسفندان را به نیکولیوس سپرده بود آمد و از دیدن نابهنگام دوست خود حیرت کرد. میکلیس گفت: من خانه پدر را ترک کردم. پیرمرد گفت: انتخاب کنم و من هم راه خدا را برگزیدم. سلام مانولیوس، از دیدنت خوشحالم. مانولیوس اندیشمند گفت: میکلیس عزیز، پیمودن این راه دشوار است. برای ثروتمندان دشوار است. به هر رو خوش آمدی. سپس سفره را پهن کرد و هر دو جز کمینان چیزی نخوردند. میکلیس آنچه میان خود و پدرش گذشته بود بازگو کرد و گفت: دیگر نمیتوانم تحمل کنم مانولیوس. من زندگی مرفهی داشتم. دنیایم پر از دروغ و بیعدالتی بود و راهم پر از پیچ و خم. نه، دیگر نمیتوانستم تاب بیاورم و خجالت میکشیدم. خوش آمدی میکلیس. راه تازه سنگ لاخ است و پرنشیب و فراز. ابتدا ممکن است پای آدمی زخمی شود، اما بعد احساس می کند بال در آورده است. حس می کند فرشتگان زیر بالهایش را گرفتند و به آسمانش می برند. آنگاه از جای برخاست، چوب دستی خود را برداشت و افسود: پدرت پیغام داده هرچه زودتر به دیدارش بروم و می دانم چه می خواهد. به امید دیدار تا غروب. خدا به همراهت. لنیو با آستین های بالا زده و چهره گلگون میان حیات زانو زده بود و ظرف های مسی را که ارباب به لطف و برای خودنمایی به عنوان جهیزیه به او داده بود می سایید و همزمان آواز می خواند و آوازش سفیر کشان تا به کوهستان می رفت. نیکولیوس هم زیر بلوط سبز بزرگ ایستاده گوش به روستا داشت و او نیز با چهره آتشگون با نیلبک خود پاسخ می داد و دو نغمه بر فراز بام‌های روستا در هم می‌آمیختند. پیرزنان قرولند می کردند، نوعروسان لبخند می زدند و دختران جوان آه می کشیدند. وقتی مانولیوس وارد کوچه شد صدای آواز لنیو را شنید، لبخند بر لب آورد و به خود گفت: این لنیوی کوچک به راستی آتش بار است، درست مانند یک حیوان کوچک وحشی، اما پسرک رامش می کند. لنیو با دیدن نامزد پیشین خود که وارد حیات شده بود از جای برخاست. مانولیوس گفت: سلام لنیو، می بینم که داری خودت را برای مراسم عروسی آماده می کنی. لنیو با لحن کلامی نیشدار پاسخ داد: یک روز هم نوبت تو می شود. امیدوارم یک دختر خوب تورت بزند. حالا زود باش برو که ارباب منتظرت است. ای مانولیوس بیچاره، من اگر جای تو بودم می رفتم توی سوراخ موش پنهان می شدم. این را گفت و باز شادمان به خواندن پرداخت تا به نامزد پیشین خود بفهماند از او دل بریده و بهتر از او را یافته است تا چشمش از حسادت کور شود. پاتریارک آسپیر سیگار پشت سیگار می پیچید و می کشید و مرغی را که خورده بود هضم می کرد و انتظار مانولیوس را می کشید. ردای بلند اربابی خود را به تن داشت و پاهایش برهنه بود. چهرهش از گرما همچون بادنجان و نف شده بود و رگهای گردنش بیرون زده بود. مدام راه می رفت و چون فوک خورناسه می کشید. گهگاه از شدت خستگی روی تخت خواب می افتاد و پیاپی می گفت تقصیر خودم است، تقصیر خودم است. دلم به حالش سوخت و از دیر بیرونش آوردم تا مثلا آدمش کنم. ای کاش می گذاشتم در همانجا مثل خواجه های حرمسرا.